أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. سه تا حلقه یا به تعبیری سه جلد مرحوم شهید صدر تعبیه کردند در قالب کتابی به نام دروس فی علم الاصول. نام اون کتاب چندان بین طلبه ها رایج نیست، حتی بعضی ها اصلا تطبیق نمیدند که حلقات اسم اصلیش دروس فی علم الاصول. اما خب این حلقات سگانه ای که در قالب این کتاب تعبیه شده مشهور السنه طلاب، دو دوستان دیدند بحوث فی علم الاصول هم در بازار هست که تقریرات بحث خارج شهید صدر، اینها دروسه اونها بحوثه. مرحوم شهید صدر حلقه اولا رو برای پله نخست طلاب مبتدی تعبیه کردند. در واقع کسانی رو هدف گرفتند که هیچ معلوماتی از اصول فقه ندارند و در واقع این کتاب حلقه اولا بازنویسی کتابی است که ایشون قبلا داشتند به اسم المعالم الجدیده. زمان ما کتاب درسی نخست اصولی معالم الدین و ملاذ المجتهدین بود که خود در واقع مقدمه ای بود از این کتاب فقهی مفصل که خود کتاب فقهیش به این جهت که ناقص مانده بود و مصنف عمرش کفاف نداده بود تقریبا فراموش شده بود. این مقدمه اصولیش با نام اصل کتاب معالم الدین کتاب درسی نخست علم اصول در حوزه ها بود. ما هم با همون علم اصول رو شروع کردیم. ایشون اون معالم رو خواسته نو کنه، لذا المعالم الجدیده رو نوشت، به نوعی چیزی فراتر از بازنویسی. آمد مباحثی که احساس میکرد در وهله نخست یک مبتدی نیاز داره برای ورود در عرصه گسترده و پرتلاطم علم و اصول، اینها رو در قالب یک کتاب مختصری جمع آوری کرد به اسم معالم الجدیده. مدتی تدریس میکردن یا مباحثه میکردن. حلقه اولا همون کتاب با یک بازنویسی و اصلاحیه هایی که مصنف در طی زمان به ذهنش خطور کرد. متن حلقه اولا از این جهت با حلقات دیگه فرق میکنه، متن نیست به مراتب دشوارتر از حلقات دیگه و متاسفانه خیلی از طلبه های ما از حلقه اولا شروع میکنند. متن ثقیل جناب صدر رو میبینند و از ادامه مسیر منصرف میشند. این ثقل عبارات ایشون نه از این جهت هست که به سبک علمای قدیم کتاب رو با تعقیدهای لفظی نگاشته باشند، بنابر مختصر نگاری داشته باشه، نه، از این جهت بوده است که او سیر ورود به حوزه رو از دبیرستانهای عراق تصویر کرده و به ذهنش مبتدی کسی بود که فارغ التحصیل دبیرستانهای روز عراق. لذا متن حلقه اولا یا همون معالم جدیده رو بر اساس ادبیات روز عرب و مشتمل بر کلمات و مصطلحات رایج در کتب درسی دبیرستانهای عراق نوشت. برای کسی که از اون مسیر میاد متن روانی است، اما برای ما که از زبان فارسی و با اونس به تألیفات قدمای عرب زبان وارد مسیر میشیم، این کتاب انصافا ثقیله. لذا اگر وقتی بنابر تحصیل یا تدریس این کتاب رو داشتید یا کسانی داشتند و به شما مراجعه کردن، این تذکر رو بهشون بدید که اولین کار ناامید نشند. حلقه ثانیه، حلقه میانی این کتاب در حد اصول فقه مرحوم مظفره، البته کمی مختصرتر. کتاب حلقه ثانیه مشتمل است بر مباحث مهم و قابل اعتنای اصولی با صرف نظر از اشکالها و انقلتهایی که ممکنه یک طلبه رو در مسیر تحصیل علم و اصول خسته کنه، به اقل ادله و اشکالات اکتفا شده و یکی از منابع خوب برای تقویت بنیه اصولی طلاب در کوتاه زمان. کسانی که حال حوصله تفصیلات حلقه ثالثه رو ندارن و از طرفی هم حلقه اولا براشون مطلب قابل عرضه‌ای ندارد به این جهت که خیلی مقدماتی و مبتدی است، بهشون توصیه میکنیم یک دور حلقه ثانیه بخونن، چون خیلی زمان نمیبره، در این حال همه مباحث با قدری استدلال و اشکال و جواب مطرح شده و شما رو میتونه بر اصطلاحات رایج در علم اصول و ادله و مسالکی که در علم اصول هست فی الجمله مسلط کنه. حلقه سومی که نگاشته شده، حلقه ثالثه که همینک در قالب درسی که انشاءالله طی امسال خواهیم داشت در خدمتتون خواهیم بود، کتابیست برخوردار از همون مطالب حلقه ثانیه به اضافه استدلالات بیشتر، مطالب عمیق‌تر، اشکال و جواب‌هایی که اونجا نبود و اینجا جاش هست که گفته بشه، با ویژگی‌های ممتاز که انشاءالله در بخش بعدی عرایزم توضیح خواهم داد. کتاب حلقه ثالثه معادل کفایه است و در واقع مصنف خواسته است رقیب کفایه را بنویسد، به این معنا که شما معلومات مورد انتظار از کفایه را در این کتاب به دست بیاورید. ما در واقع با سه پله مواجهیم که این سه پله مسیر شما رو به درس خارج هموار میکنه، مسیر شما رو به درس خارج هموار میکنه. مرحوم آقای صدر در آخرین عباراتی که در انتهای حلقه ثالثه آوردند اینجور میفرماند که حلقه ثالثه التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح و یصبح جدیرا به حضور بحوث الخارج، حلقه ثالثه ای که طلبه به پایان میبرد با مطالعه این کتاب، با تحصیل این کتاب سطوح رو، و میگردد جدیر شایسته برای حضور در بحث‌های خارج. در واقع ایشون سه پله تعبیه کرده برای نیل شما به سطح دروس خارج. بنابراین دوستان من خوب دقت بفرمایند که این حلقات به چه هدفی نگاشته شده و برای چه مقصدی تعبیه شده. این بخش اول عرایض بنده. اما بخش دوم عرایض بنده راجع به شخصیت شهید صدر. مرحوم آیت الله صدر از علمای معاصرند، همنام زیاد دارن در بین علما، نباید با دیگری خلطشون بکنید. متولد سال 1313 شمسی، متوفای سال 1359 شمسی، این تقریبا اوائل انقلاب. ایشون نه عالم اصولی که به حق نابغه اصولی بود. عمر مبارکشون از سال 13 تا سال 59 چیزی حدود 46 سال بیشتر نیست، و تمام این برکات و آثاری که از شهید صدر میبینید تا همین سن نهایتا بوده، یعنی از یک فردی که به حساب حوزه جوان محسوب میشه 40 اندی سال، و همین خود کاملا نشون دهنده نبوغ ایشون در بحث هاست. فکر اصولی شهید صدر چند تا ویژگی داره که خیلی خوبه که اول حلقه ثالثه باهاش آشنا بشه. یک، مرحوم شهید صدر به نیکی اصول زمان خود رو فهمیده بود و بر میراث اصولی گذشتگان مطالبی هم افسوده بود. او در واقع شاگرد ممتاز نسل‌های قبل خود بود و بنیانگذار آراء جدید برای نسل‌های بعد از خود. یه همچین شخصیتی داره مرحوم صدر، لذا شما در آثار ایشون هم یه فهم عمیقی از آراء گذشتگان می‌بینی و هم بخش قابل اعتنایی از نوآوری‌های اصولی مرحوم آیت الله صدر، مثل نظریه حق الطاعه، مثل نظریه تعویض، مثل نظریه قرن اکید. تازه ایشون نه فقط در بخش نوآوری، در بخش بازسازی آراء گذشتگان هم موفق بود، در تعمیق نوآوری های گذشتگان هم موفق بود. مثلا بازسازی دلیلیت سیره عقلا و سیره متشرعه، یا تبیین راه‌های اثبات معاصرت سیره با عصر معصوم، یا بازسازی مبحث ترتب، بازپروری مبحث تزاحم. اینها از زحماتی بود که ایشون در مباحث اصولی کشید. تزاحم، بله. البته همه نوآوری‌هایشون در حلقات دیده نمیشه، عمده اینها هست، اما خب اگه بخواید به نحو عمیق با اون چه که ایشون بر علم اصول افزوده آشنا بشید، بعد به تقریرات ایشون مراجعه کنید. خصوصیت دوم مرحوم شهید صدر تفکر عقلایی است، تفکر عقلایی و بروز. او فردی است که دغدغه جامعه امروز رو داره، حرف امروزی ها رو خوب میفهمه و برای حل مشکلات امروز تلاش میکنه. تألیفاتی در اقتصاد داره، در بانک بدون ربا داره، حتی وقتی که انقلاب به پیروزی رسید و بحث تدوین قانون اساسی مطرح شد، مرحوم شهید صدر پیشنویسی برای کمک به قانون نویس‌ها نوشت و ارسال کرد. این دغدغه ای که او داره انصافاً ارزشمنده. بعضی از بزرگان ما اساساً دغدغه معضلات و چالش‌های روز رو ندارن. اساسا در زمان دیگری غیر از زمان خودشون به سر میبرن و همین باعث میشه که اون معارفشون چندان به کار مردمان معاصرشون نیاد و معاصد اینجور نبود. یک تفکر عقلایی، یک تفکر معقول و بروز. از این جهت من ایشونو تشبیه میکنم به مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه. او هم یک تفکر عقلایی بروز داشت، دغدغه زمان داشت، حرف زمان رو خوب میفهمید، در مقام حل چالش های زمان بود. این خصوصیت دوم مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه. خصوصیت سوم تفکر جناب آقای سعد، خصوصا تفکر اصولی او، انسجامی است که بر ذهن او حاکم. مرحوم شهید سعد متشتت گو نیست، منسجم گوست. اجزاء تفکرات او در یک هارمونی کاملا عمیق و دقیق به سر میبره، یک دست مطالب رو پیش میبره. لذا طلاب در حلقات معمولا سردرگم نمیشند. مشکلی که ما در کتابهای قدیمی ها خصوصا در رسائل داریم که خیلی وقتا طلبه ها گیج میشن که الان در کجای علم اصولند، در کدوم بخش به سر میبرند. یه مشکلیست واقعا. اجزای اصول ایشون کاملا منسجمه و طلبه هایی که از اصول ایشون استخراج میشن، فارغ التحصیل میشن، هم یک نظام منسجم اصولی پیدا میکنند. خصوصیت چهارم شهید سعد که به همین میزان هم بسنده میکنیم و بحث رو پیش میبریم، برمیگرده به روحیه خاص او در مباحث اصولی، که او فقط خراب نمی کند که در کنار خراب ها بنا هم می کند. ما بزرگانی داریم با ذهنهای کاملا نقاد و نقاش، مطالب رو مورد نقد و مناقشه قرار میدن، خوب چیزی تای مطلب دیگه بعد از مناقشات اینها باقی نمیمونه، اما بعد به همین شکل مطلب رو رها میکنند و مطلب دیگری رو، یعنی رو این خرابه هایی که ساختن بنایی نمیدهند. برای مخاطب خیلی خوب بناهای دیگران رو تخریب میکنند، اما بنایی جای اون بناهای خراب شده نمیگذارند. او اگر مثلا نظریه معروف قبح عقاب بلا بیان رو رد میکنه، جاش حق و طاعه به دست میده، اصول رو بر همین اساس استوار میکنه. این ویژگی ایشونه که طلبه های مستخرج از دوره اصول ایشون با بناهای جدید اصولی مواجهن، نه با خرابه های اصول پیشینی ها. از این حیث امثال شهید سعد ما کم داریم. شاید مثلا مرحوم آقای نائینی هم جز به همین دسته بود، اصول منسجم و هماهنگی ارائه کرد، اما خوب کتاب درسی ننوشته بود. خب این میزان هم برای شهید سعد. اما یه مقدار میخوام نگاه شما رو عمیق‌تر بکنم به کتابی که الان میخوایم آغاز بکنیم، حلقه ثالثه کتاب دروسون فی علم الاصول. حلقه ثالثه چه ویژگی هایی دارد؟ ببینید، اولین ویژگی حلقه ثالثه که از همه حلقات متمایزش میکنه این است که در اواخر عمر شریف شهید سعد نگاشته شده، به طوری که می شود گفت که ایشون بعد از تألیف این کتاب دیگر کار اصولی نداشتند. ببینید، در آخر کتاب حلقه ثالثه تا تاریخ ختم کتاب رو 13 ذی القعده سال 97397 هجری قمری عنوان میکنه ایشون، که به حساب شمسی میشه 4 آبان سال 56، 4 آبان سال 56 شمسی. ایشون متوفای فروردین 59، یعنی حدوداً 2.5 سال آخر عمرشون این کتاب تمام میشه، 2.5 سال آخر عمرشون. و ایشون در 2.5 سال آخر عمر هم مبتلا شد به امراض سخت مثل چربی خون حادی که داشت، و هم مبتلا شد به یک سری فعالیت‌های سیاسی حاد که بر علیه رژیم سفاک صدام داشت، به طوری که تو این ایام یا تحت تعقیب بود یا بخشیشو در زندان بود یا محصور بود، ایشون در خانه حبس بود، امکان ارتباط نداشت. لذا در اوج پختگی این کتاب رو نوشته، شخصیتی که عرض کردم نابغه است، نابغه اصولی است. ویژگی دوم کتاب حلقه ثالثه رویکرد آموزشی کتاب. خیلی مهمه که مصنف با چه رویکردی کتابشو نوشته باشه. رویکرد غالب در بین علمای ما این بود که آراء و تفکرات خودشون رو ثبت بکنن برای اقرانشون. هدف این بود، هدف آموزش نبود. رسائل رو قطعا مرحوم شیخ به قصد آموزش ننوشته، ولی اینجور نمینوشته. کفایه رو قطعا مرحوم صاحب کفایه فقط برای آموزش ننوشته. اگر هم آموزش مد نظر او بود، یک غرض جنبی بود. هدف اینها چی بوده؟ ثبت آراء خودشون برای اقرانشون، برای شاگرداشون، برای نسل‌های بعد. مرحوم آقای صدر در کتاب حلقات و به ویژه حلقه ثالثه رویکردش این بود که کتابی بنویسد برای آموزش مخاطبی. لذا خیلی چیزها رو بابت این فدا کرد. خود ایشون در مقدمه‌ای که برای حلقات نوشته تصریح میکنن که آراء من رو از حلقات به دست نیارید. علت هم آن است که این کتاب به قصد آموزش نوشته شده و من برای حفظ سطح مخاطبینم بعضی از آراء خودم رو که حس میکردم ثقیل بود حذف کردم. مقدمه مبسوطی که بر حلقات نوشتند و اگر میخواد به آراء من دسترسی پیدا کنید بحوث رو نگاه کنید نه دروس رو. این هدفیست که ایشون براش از چیزهای دیگه گذشته، حتی از آراء خودش هم گذشته. خیلی مهمه که هدف یک نویسنده چه کسی باشه، چه جامعه ای رو هدف گرفته باشه. لذا شما در کتاب حلقات یک ویژگی میبینید که در کتابهای درسی حوزه ها معمولا نیست. البته چرا، اصول فقه مرحوم مظفر هم به قصد آموزش نوشته شده، شکی در این نیست. کتاب المنطق هم همینطور. شاید مثلا امثال آخون در کفایه هم نیم نگاهی به مقوله آموزش داشته باشن، اما هدف این نبود. هدف متمرکز در این مقوله نبود. این هم خصوصیت دوم کتاب حلقه ثالثه. خصوصیت سوم کتاب حلقه ثالثه چینش صحیح و منطقی و معقولی است که دارد. مطالب در یک نظم منطقی بیان شدن و تبیین شدن، یک سیر معقول در کتاب حلقات وجود داره. تبویب خیلی مهمه. حلقه ثالثه به تبع حلقه ثانیه از یک تبویب نوی برخوردار است در بحث‌های اصولی که با کتب پیش از خودش متفاوته. مثلا بحث حجیت قطع رو معمولا از اول بخش دوم علم اصول مطرح میکنن. مثلا وسائل میدونید که بخش دوم اصول فقط در بر داره. از چی شروع میشه؟ از مباحث قطع. به کفایه اگر جلد دومش رو نگاه بکنید از مباحث حجیت قطع. های سرد به جهت توجیهی در فکر مبارکش داره به این عنوان که حجیت قطع عنصر عام مشترک هست، این رو به اول علم اصول آورد. لذا یه چینش کاملا معقول منطقی و کاملتر از کتاب‌های پیشین در حلقه ثالثه و البته به تبع حلقه ثانیه دیده می شود. ویژگی چهارمی که کتاب حلقه ثالثه دارد این است که نظریات روز علم اصول رو در خود گنجانده. نظریاتی که در کتاب کفایه نیست، یعنی در حد فاصل 150 سال بعد از آخوند خراسانی به دست آمده و به علم اصول عرضه شده. حالا این نظریات جدید یا به ابتکار اصولیون قبل از شهید صدر مثل محققین ثلاث نجف، مرحوم نائینی، مرحوم کمپانی و مرحوم آغازی‌های عراقی، یا به ابتکار خود مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه. لذا کسی که حلقات میخونه به آخرین تحولات و پیشرفت‌های علم اصول احاطه پیدا میکنه و خیلی از اون معارف و مطالبی که کفایه ازش تهی هست حلقه ثالثه ازش بهره‌منده. خصوصا این که مرحوم آقای صدر علاوه بر ارائه نظریات جدید، نظریات کهن اصولی رو هم که در کفایه و امثال اون مطرح شده به نحو کاملا قابل فهم و هضم بازپروری کرد، بازگویی کرده. از این جهت هم باز امتیاز داره. علاوه بر این دو مقوله، اصطلاحات علم اصول که در کتاب‌های شیخ و آخوند بهش تصریح نشده در کتاب حلقات به صراحت عنوان شده. مثلا مقدمه مفوته در علم اصول، بحث از مقدمات مفوته است و معضلی که در وجوب این مقدمات وجود داره. کفایه بخش زیادی از وقت رو به همین معضل اختصاص داده. چهار نظریه همونجا عنوان میکنه که بلکه این مشکل رو حل میکنه، بدون این که اصلا اصطلاح مقدمه مفوته رو جایی بیان کرده باشه. ازا طلبه ها اگر از خارج این اصطلاح آموخته باشند فبه ها، و الا در کتاب به این اصطلاح ما تعریفی نمیدونیم. اما سعد این کار نکرد، اصطلاح رو کاملا روشن به دست داد. یا مثلا اصطلاح حکم ظاهری رو کاملا شکافته، اقسامش رو دقیقا تبیین کرده. اصطلاحات مورد نیاز رو هم شما در مجموع حلقات میآموزید. این در واقع همه در یک ویژگی چهارم گنجانده می شد که هم نظریات بکر و هم بازپروری نظریات کهن و هم عرضه اصطلاحات مورد نیاز اصولی. ویژگی پنجمی که مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه در کتاب حلقه ثالثه تا حدی مد نظر داشته کاربردی بودن مطالب. ایشون به این قضیه اعتنا داشت که مباحث به طور نسبی فاقد ثمر نباشه، واجد ثمر باشه. نمیخوام بگم هرچی اینجا آمده لزومن ثمر داره، اما خیلی از بحث های بی ثمر و منسوخ اصولی حذف شده. به عنوان مثال شما در مباحث کفایه 13 مقدمه ببینید که غالبا ثمر و فائده‌ای براشون مترتب نیست وقتی که میخواد وارد کتاب کفایه بشه. بحث‌های دقیق ایشون در رابطه با استعمال لفظ در لفظ و اشکالاتی که مثلا گرفتن به اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ، اون دو محظوری که ایشون ذکر میکنه از قول صاحب فصول، یک مقدار شاهد صحنه هایی از کشتگیری مرحوم آخوندی با صاحب فصول، گاهی اوقات هم با شیخ انصاری، اثری هم نداره، بیشتر یه زور آزمایی علمیه. اینا تو کتاب حلقات کاملا رخت برمسته. من گاهی به شوخی میگم اگر فصول نوشته نمیشد، حجم کتاب کفایه و رسائل تا حد خیلی زیادی، مثلا کفایه شاید تا یک چهارم بلکه یک سوم کاهش پیدا میکرد، چون بخش زیادی از مطالب کفایه در رد صاحب فصوله. اگه خدمت رو ایشون میکرد کتاب رو نمینوشت، چقدر از حجم کتاب های درسی ما کاسته میشون. اما شهید صدر دیگه خیلی بنا نداره که بخواد با فصول درگیر بشه، چون اساسا دیگه صاحب فصول آرائش در زمان شهید صدر پنبه زده شده بود. ششمین ویژگی که میشه در قضیه اشاره کرد اینه که مرحوم آقای صدر خیلی از بحث‌های غیر اصولی رو هر چند مثمر ثمر به این جهت که غیر اصولی هست و ماهیت فقهی دارن حذف کردن، لذا اثری از اینها در حلقات دیده نمیشه. مثلا بحث قاعده لازرر، بحث اجتهاد و تقلید، این دو بحث بخش قابل اعتنایی از کفایه رو در بر گرفته اما کلن در حلقات حذف شده، به این جهت که هرچند مفید فائدند اما چون ماهیت فقهی دارند دلیلی بر استطراد اینها در علم اصول وجود نداشته. یا مثلا بحث طلب و اراده که مرحوم آخوند به تفصیل بهش پرداخته، چون ماهیت کلامی دارد ایشون مطلقاً بهش متعرض نشد. طلب و اراده آخوند غالب اتحادش میشه. از این جهت هم ویژگی هفتمی هم اگر بخوایم برای حلقه ثالثه عنوان کنیم تا این ویژگی ها کامل بشه و دیگه استقصاء تام در قضیه شده باشه، اینه که حلقه ثالثه یک برجسته سازی های برجسته ای دارد، به این معنا که بعضی از مباحثی که مهم بودند بسیار اما در لابلای فصول و ابواب گم و گور بودند، اینها رو ایشون جمع آوری کرده در قالب یک باب مستقل تدوین کرده و جایگاه شایستش رو در کتاب بهش داده. اگر لازم بود مقدم بشه مقدمش کرد. خیلی از بحث ها به عنوان مثال ما راجع به حکم و مباحث حکم شناسی نیاز معلومات مهمی داریم، چون به هر حال علم اصول استنباط حکم رو هدف گرفته، به دنبال استخراج قواعدی است که میخواد در نهایت به استنباط حکم شرعی ختم بشه. ما اصلا تعریف روشنی از حکم در کتاب‌های دیگه نمیبینیم، اقسام حکم رو درست تبیین نکردن. اما سر همون اوائل مجموعه حلقات یک باب مستقل و مستوفای اختصاص داده به حکم و لواحق حکم، و اون چه که طلبه در بحث‌های آتی لازمه درباره حکم بداند رو به تفصیل تبیین کرده. این برجسته سازی خیلی مهمه که ما در کتاب‌های دیگه نمی‌بینیم جز در اصول فقه مرحوم مظفر تا حدی. یا مثلا در بحث علم اجمالی ارکانی برای قاعده منجزیت علم اجمالی باید مورد تصریح قرار بگیره، با اینکه این ارکان شکل واضح و روشن در کلمات آقایون دستبندی نشده. مرحوم آقای صدر همون اول مبحث علم اجمالی چهار رکن به عنوان ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی ذکر میکنه که هر کدوم مختل بشه علم اجمالی دیگه منجز نیست. بعد شما رو مجهز به این چهار رکن که کرد وارد بحث‌های علم اجمالی میکنه و گم هم نمیشید در لابلای بحث‌ها. میدونید که اگه اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون رکن اول مثلا مختل شده، اگر اونجا منجز نیست چون رکن دوم مختل شده، یه چارتی برای بحث. یا مثلا شما در بحث استصحاب ارکانی واسه استصحاب ذکر میکنه که البته کم و بیش در کتاب‌های دیگه جدید هم دیده میشه، اما شاید نه به این دقت های سطح. ارکان استصحاب روشن میکنه، بعد در مواردی که استصحاب جاری است میگه چون ارکان هست، و در مواردی که جاری نیست میگه چون فلان رکن نیست. نظمی که ایشون میده به بعضی از بحث هایی که البته مطرح شدن اما برجسته در جای خود نشدن، این برجسته سازی مباحث مهم و کاربردی که در لابلای کتاب های بخش و پلا بود از هنرهای حلقه ثالث است. میشه گفت این به نوعی زیر مجموعه همون تبویبی است که بالا گفتیم، اما خب به نظر من تبویب فقط میتونه محدود بشه به جا به جا کرد. مثلا بحث استلزامات عقلی و صاحب کفایه در مباحث الفاظ آورده، النهی عن الشیء یقتضی فساده، الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، اینها روشون تو این قسمت آورده. آقای صاحب تو بحث مباحث عقلی آورده، میتونه فقط یه جا به جای مبحث باشه، این یه چیزی فراتر از اونه. بله، گاهی اوقات اصلا لازمه که شما یه تعریفی از یک مبحثی ارائه کنید که این تعریف وجود نداره، به شکل مفروغ عن قلمداد شده. شما اومده حکم اول تعریف کرد اصلا چیه ماهیت حکم، بعد مراحل حکم رو برشمرده. ما در کفایه میخونیم مراحل حکم، اما بدون اینکه قبلش بحث بکنیم، بگیم مرحله اقتضا هست، مرحله انشاء هست، مرحله عرض بکنم فعلیت و تنجز. اما آقای سعد اومده اول گفته آقا حکم از چه موادی تشکیل میشه، اصلا حقیقت حکم چیه، سرانجام حکم به کجا ختم میشه، سیر حکم از بدو پیدایش تا وقت سقوطش بررسی کرده. این دقت نظر چیزی فراتر از تبویبیست که ما به عنوان ویژگی پیشین حلقه ثالثه عنوان کردیم. به هر حال کتاب حلقه ثالثه کتاب ارزشمند قیمتی از یک نویسنده ارزشمند و قیمتی است. انصافاً ارزشمند اگر کسی وقت بگذارد این کتاب رو بخواند، حتی اگر مقداری از درس خارج هم عقب بماند. من به شما قول میدم که اگر حلقات رو خوب خواندید، خصوصاً حلقه ثالثه را، سرعت پیشرفت شما در درس خارج افزون خواهد شد، شتاب خواهد. و نه فقط وقت شما تضییع نشده و نه فقط کار شما عقب نیفتاده که سرعت هم خواهد گرفت. به واقع تعبیر میکنن از حلقات به میانبر اجتهاد، تعبیر انصافا درستیه، راه رو کوتاه کرد. لذا به این نکته توجه داشته باشید که کتاب حلقه ثالثه مسیر اجتهاد رو کوتاه میکنه و هر چقدر صرفه کتاب بکنید ان شاء الله ضرر نخواهید کرد. یک جاهای البته ولی آقای صد جعل اصطلاحاتی هم دارد در کتابهاش، ابتکاراتی داره که جاهای دیگه نداره و مختص خود ایشون. مثلا نظریه قرن اکید شما با این اصطلاح معرفیش کرده، جاهای دیگه به این اصطلاح نمیشناسنش. ادله محرزه مثلا یا تقسیم اصول عملیه به بحث محرز و تنزیلی که اوائل جلد دوم حلقه ثالثه میاد، اینجور اصطلاح سازی ها نه اینکه اصلا نبوده، به این شکل روشن و برجسته نبود که آی سعد داره. یه مقداری اصول ایشون البته با اصطلاحاتی سخن میگه که برای طلابی که نخوندن نامعنوسه، اینم هست، اما خب خللی در مسیر شما ایجاد نخواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله.